کهن ملفلانی خان، شما در دوران تحصیلتان نقلم کدین؟
جناب محترم پهنمل فلانی خان که آماده شنیدن ای رقم سوال نبود، یک لحظه لا جواب میماند. نمیدانست چی بگوید. اگه بگویم گپ خراب، اگه نبگویم گپ خراب.
بله، مجبور شد جوابی بین آ و ن بده. گفت که نقل نگرفتیم اما نقل رساندیم.
گفت که بعضی از بچه ها بعضی سوال ها را از من میپرسیدن و من هم خب و چوب جواب را برشان میرساندم.
خب حالا آدم به می رقم پهنملا چی بگوید؟
از هر چه بگذریم از دل آقا گذشته نمیتونیم.
اینه
مثلا از اجرای بعضی همکارا میتونیم بگذریم و بگوییم برن یک گوشه بشینن و کار به کار ما نداشته باشن. مگرم از دل آقا؟ توبه، از دل آقا نمیتونیم بگذریم. خانم حسینیان،
آقای موحد
رفیقم است.
خب آقای موحد.
بله بله
آقای موحد.
بله.
یعنی ما برم دیگه؟ این از اجرای ما میتونین بگذرین؟ اینه ما دیگه نیاییم سر برنامه؟ همه تو ما رفتم.
نه خانم حسینیان، مزاق هم شرم، مزاق کدوم. وانا تهیه کننده از اون طرف اشاره میکنه که من همراه دلاغا یک گفتگوی دو نفره داشته باشم. گناه من نیست.
خو حال برم شما خیلی به گفتگوی دو نفریتان برسیم. من خودم میرم کلمی گوشیم، خودم مصروف میکنم، گیم میزنم، سعی میکنم، ساتیری میکنم. خیر شما
گیم چی است؟ برین کتاب بخونین خانم حسینیان. بله، بله. کتاب
چی؟ پارچیم تانیت پاره کدن؟ چرا؟ بچه جان آقا سر امتحان نقل گرفته تو را از صنف کشیدن؟ حالی گریان نکو بچه‌م، گریان نکو. من میایم کد معلمت گپ میزنم. چی؟ نیایم؟ نه بچه میایم. چی؟ میشرمی؟ نه شرم بچه‌م، تو خو نقل نگرفتی، بچه کاکایت گرفته. چی میگی؟ از یکی دوستایت بفهمن من پدرت هستم میشرمی؟ قطع کو بچه دیوانه، قطع کو.
دل آقا جان، باز آقازاده دستگول به او داده؟
مجری جان، خودم از دست خودش روز ندارم، بچه هم از دست بچهش. شنیدین که چی شده دیگه؟
هی او از تو چی یاد بگیره؟ بیخی دلم برش سوخت از این خاطر که تو پدرش هستی.
هی شما هم که همه خید کنین و ماهی بگیرین.
راست میگم،
بچه جان آقا نقل گرفته، بچه مره پارچه امتحانش پاره کدن. هیچ فکر نمیکدم که تاریخ تکرار شوه.
خوشم میای از این که بچه جان آقام پدرش باریم تو جل خود از او میکشه. چی گفتی تو؟ فکر نمیکردی تاریخ تکرار شود؟ چطور؟
هی یعنی می تاریخ کمیالی سر بچه ما آمده، یک روز سر ما آمده بود.
راستی؟
جان آقا نقل گرفت، سلیش من خوردم.
چی میگی تو؟
اتو یک بیادر قندیم میگفت که دلم باغ باغ میشد. جان آقا مره میگفت.
خب
او که تأثیر داشت که مو وقت هرچی میخواست نه نمیگفتم.
وای
اتو یک دل آقا جان میگفت که تصمیم گرفتم بعد از این کل پنیسایی را که پدر جان برم میتا برش بتم. وقتا نوجوان بودیم دیگه نه؟
خب
بوتایم از سر خوارم برس زد که دل آقا امتیان داره، نان از سر بوبایم می آورد که دل آقا باید درس
بخونه. واقعا باید قدرشم می فهمیدی. بیادری را ده حق تمام کرده دیگه دل آقا.
هی چی بگویم، سر خوارم قار شد که چرا پیراهن دل آقا جان اوتو کده نیست؟ چرا؟ تیز جرابی دل آقا جان بیار. اما جرابی او را که میاری از رای جرابی مرم بیار که سرم ناوقت میشه. اتو سری خوارم پوف میکد.
خو
پیش شورن خود فروشی که رسیدیم به شورن خود فروش گفت که پر تو پنج رو پر شورن خود برای ما و دل آقا جان. مثل روزای قبل که پنیسه خوراکار را در چل سر ما حساب میکد، این دفعه حتی نمان که دیست خود سوی جیبیم ببرم. سر سنفم ما بین بیگم پشت قلم میگشتم که قلم چارنگ خود طرفم گرفته. گفت مال خودت، مال خودت.
شکش با خدا بشه.
مرا خیره، تو امتحانت خوب شوه.
فداکاری دیگه تا چه حد؟ بی انصاف هستی تو.
گفت فقط یکم تا سوال بان که نقل بگیرم.
و تو ماندی که نقل بگیر ها؟
نه نه چرا بانم، هر دو دست خود روی پارچم تانی می تو ماندم خو؟
خو
که نتانه نقل بگیره، ولی او گردن خود غاز وره دراز میکرد نقل میکرد.
مگم نمی گفت یکان تا سوال رو نقل برسن؟
از نظر او 25 تا سوال یکان تا بود دیگه نه؟
خو
معلم او سو رفت گفت سوال 19 تیز بگو دل آقا جان 19. یک رقم جان گفت که می پارچم تانیم من طرفش گزلک شد که بگی از روش نشتکو. معلم آمد گفت کو پارچم تانید؟ این پارچم تانیم پیش جان آقا بود. زبانم قفل شد. جان آقا گفت معلم صاحب پارچه خود داده که من برش نشتکنم.
وی چه رندی و چالاکی.
چطور کنم بیادرم است، دلیم برش می سوزه، یک کمی تشنجیست، ترسیدم باز تشنج بگیرش.
عجب پس تشنجی هم بوده.
معلم مرا استاد کرد گفت این حال ما تشنجش خوب میکنم، هر سیلی که میزدم تو یک دور میچرخیدم، یک دور نه چند دور فرفره واری
سر خود پایین میگرفتی خود معلم تا اون
پرچه امتحانی مرا چیر کرد گفت جان آقا فکر نمیکردم ایت تو بیادر داشته باشی مایه شرم. جان آقام گفت مایه شرم خواه است، ولی چکنم بیادرم است،
گوشت از استخوان جدا نیست دیگه،
ما در خانه کل نگه تحملش میکنیم.
هم سنفی های دستو پشتبانی نکدن؟
اونا هم سنی ما سعی میکدن سر خود شور میدادن دیگه. ولی تو چرا سر خود شور میدی؟
تا به حال دلیم با جان آقام میسوخت که چی یک بیادری داره، حال برای بچهت میسوزه که چی یک پدری داره.
بله؟ چی گفتی؟
مزاق کردم دل آقا جان، گل هستی و خدا گل هستی. بله و رسیدیم به آخرین برگ از دفتر شکرستان این هفته
و مثل همیشه میگیم هر لبخند شکریست که در چای زندگی میریزیم.
همیشه بخندین.
خدا حافظ خنده هایتان.
خدا نگهدار.
درود دوستان و همراهان خوب و نازنین رادیو دری، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه ایران سرزمین فرصت ها باشید.
ایران سرزمین فرصت ها.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما دوستان عزیز شنونده با برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت ها و با موضوع گردشگری سلامت و توریسم درمانی در خدمت شما هستیم. تا پایان با ما همراه باشید. گردشگری سلامت و توریسم درمانی یکی از فرصت‌ها و قابلیت‌های مهم کشورها محسوب می‌شود و کشور ایران نیز با توجه به داشتن طبیعت زیبا و چهار فصل، چشمه‌های آب گرم، آب‌های معدنی و مواردی مانند اینها از ظرفیت بالایی در این حوزه برخوردار است. در برنامه ایران سرزمین فرصت‌ها قصد داریم ظرفیت‌ها و توانمندی‌های طبیعی کشور ایران را برای گردشگران علاقمند به خدمات درمانی طبیعی معرفی کنیم. اما رقم که می‌دانید در برنامه‌های گذشته مناطق درمانی و مناطق گردشگری استان کرمان در کشور ایران را خدمت شما عزیزان معرفی کردیم. در برنامه این هفته قصد داریم با معرفی مکانهای گردشگری درمانی طبیعی که در استان فارس واقع شده بپردازیم. از ویژگی‌های طبیعی استان فارس وجود چشمه‌های آب گرم و آب معدنی متعدد و همچنین گنبدهای نمکی است که خواص درمانی این مناطق برای گردشگرانی که برای درمان سفر می‌کنند جالب توجه است. با ما همراه باشید. استان فارس چهارمین استان پهناور ایران با وسعتی بالغ بر 122,000 کیلومتر مربع است که معادل 7.5% از مساحت کل ایران را در بر گرفته و در جنوب این کشور واقع شده است. فارس سرزمین فرهنگ، شعر و بهار نارنج است. این استان دارای سه ناحیه آب و هوایی کوهستانی با زمستانهای بسیار سرد، ناحیه مرکزی با زمستانهای نسبتاً معتدل و تابستانهای گرم و خشک و ناحیه آب و هوایی با زمستانهای معتدل و تابستانهای بسیار گرم است. ماه ثور را بهترین زمان سفر به این استان می دانند. زمانی که عطر بهار نارنج انسان را به سر ذوق می آورد و گردشگران را شیفته کوچه باغ‌های شیراز می کند. استان فارس یکی از پرجاذبه‌ترین مناطق گردشگری و توریستی جهان را تشکیل می‌دهد. اماکن باستانی چون تخت جمشید، پاسارگاد، نقش رستم، نقش رجب، شهر استخر و نقش‌های برجسته‌ای که در دل کوه‌ها و صخره‌ها کنده شده، ظروف سفالی پر نقش و نگار در تپه‌های پیش از تاریخ، آثار معماری زیبا و شگرف، صدها مسجد، برج و سایر آثار به دست آمده در کاوش‌های علمی گواهی این است که فارس یکی از کهن‌ترین مراکز تمدن بشری است. در استان فارس بالغ بر 2800 اثر ثبت شده تاریخی وجود دارد که برخی از این آثار تاریخی نظیر تخت جمشید، پاسارگاد و باغ ارم به ثبت جهانی رسیدند. اماکن زیارتی و بقعات متبرکه چون حرم مطهر سید میر احمد ابن موسی کاظم علیه السلام معروف به شاه چراغ، حرم سید علایالدین حسین علیه السلام، علی ابن حمزه، سید تاج الدین غریب و برخی اماکن مذهبی دیگر باعث شده که شیراز مرکز این استان با عنوان سومین شهر مذهبی ایران قلم داد شود. شهر شیراز با برخورداری از مراکز درمانی و متخصصان مجرب در طول چندین دهه در امر سرویس‌دهی درمانی به کشورهای همجوار فعالیت داشته که این مسئله میتواند قابلیت‌های این استان را برای به وجود آوردن یک مرکز درمانی عظیم در منطقه خاورمیانه آشکار سازد. همچنین جاذبه‌های طبیعی بسیاری در سراسر استان فارس پراکنده شده است. یکی از شاخص‌ترین جاذبه‌های طبیعی در استان فارس آبشار مارگون است که در 10 کیلومتری مرز این استان با کهگیلویه و بوی رحمت و در شهرستان سپیدان واقع شده است. این آبشار بزرگترین و بلندترین آبشار چشمه‌ای دنیاست. تنگ بستانک، دریاچه مهارلو، دریاچه پریشان، غار شاپور، آبشار کوهمر سرخی، چشمه ششپیر، تنگ تیزاب، چشمه گلابی، دشت ارژن و چلگا از دیگر جاذبه‌های طبیعی این استان به شمار می‌روند. اما یکی از دیگر ویژگی‌های طبیعی جذاب استان فارس وجود چشمه‌های آب گرم متعددی است که در نقاط مختلف این استان پراکنده است. در ادامه با معرفی تعدادی از چشمه‌های آب گرم و معدنی این استان که بخشی از قابلیت‌های گردشگری در بخش اکوتوریسم در این استان است می‌پردازیم. اینجا ایران است. اینجا ایران است، سرزمین فرصت‌ها.
ما به حمدالله دارای قدرتیم و به توفیق الهی قوی‌تر هم خواهیم شد.
ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم.
ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم باس توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
اقلید یکی از شهرهای شمالی استان فارس است. این شهر یکی از مناطق کوهستانی و سرسبز این استان و دارای آب و هوای سرد و کوهستانی است. ارتفاعاتی برفگیر دارد که موجب می شود مناظر زیبای برفی تقریباً تا اوایل فصل بهار در آن مشاهده شود. بارش برف مناظر چشم نواز در زمستان و تفرجگاه‌های بی‌بدیل از چشمه‌های جوشان و رودخانه‌های خروشان در فصل بهار و تابستان می‌آفریند. کوههای بلند در طول مسیر جاده زیبا پدید می آورند. وجود دشت های بسیار وسیع و حاصلخیز در اطراف این شهر در فصل بهار چشمندازی روحنواز را برای هر گردشگری تصویر می کنند. در فصل تابستان در کنار هوای خنک و مطبوع حضور عشایر بر رونق تفریحی آن می افزاید. در میان همه جاذبه های طبیعی شهر اقلید، چشمه های آب معدنی آن جایگاه ویژه‌ای در موضوع طبیعت درمانی دارند. چشمه آب معدنی بالنگان یا حاجی آباد یکی از چشمه های شهرستان اقلید است که با جلوه های بسیار زیبا و تفرجگاهی در منطقه‌ای به وسعت 3 کیلومتر در محدوده این شهرستان قرار دارد. چشمه بالنگان یکی از سرچشمه های رود کر است و در نزدیکی روستاهای حاجی آباد و آسپاس از بخش صده اقلید واقع است. چشمه بالنگان که از دل کوه بلندی به جوشش در میگد به طرف صد ملا صدرا راهی می شود و از آنجا به طرف صد درود زن می رود و سپس آخرین قرارگاهش دریاچه تشک می باشد. اطراف چشمه بالنگان درختان بید و در میان این درختان آبگیری عمیق وجود دارد و از کف این آبگیر چشمه های زیادی رو میتوان در حال فوران دید که این فوران آب در کف آبگیر منظره بدی را به وجود آورده است. چند نوع ماهی از جمله ماهی کپور طلایی و ماهی قزلالای رنگین کمانی در این آبگیر زندگی میکنند. چشمه قدمگاه نیز در دامنه کوه قدمگاه و در محلی با پوشش گیاهی مناسب و محوطه سرسبز و درختکاری شده قرار دارد. نهرهای این چشمه ابتدا باغات داخل و اطراف شهر که بیشتر در قسمت جنوب و جنوب غربی بوده را سیراب و سپس زمینهای کشاورزی که بیشتر در سمت جنوب و جنوب شرقی هستند را مشروب می سازد. ایده‌ای معتقدند این قدمگاه از جمله قدمگاه‌هایی است که امام رضا علیه السلام در مسیر حرکت خود از مدینه به مرو در آن توقف داشته و استراحت کردند. به همین خاطر مورد احترام مردم منطقه است و اعتقاد زیادی به آن دارند. در حال حاضر از این چشمه 4 رشته جوی اصلی بادکی، فیلی، مویی و مارجان منشعب می شود و پس از دور شدن از سرچشمه رشته‌های فرعی دیگری را تشکیل می‌دهند. در فصل بهار و تابستان گردشگران زیادی از شهرهای مختلف به خصوص شیراز، اصفهان، یزد، آباده، اقلید، مرودشت و جاهای دیگر به این تفرجگاه می آیند. این محل دارای آب فراوان و درختان تنومند و کهنسال می باشد. محل خوبی برای استراحت و تفریح است. در فصل زمستان مازاد آب به رودخانه بالنگان ریخته و از آنجا توسط رودخانه سفید به رودخانه کر ملحق می شود. همچنین چشمه چویو در مجاورت جاده اسپاس شهرستان اقلید و در دامنی ارتفاعات کوه حسینی قرار گرفته و منطقی مناسب برای تأسیس پارک جنگلی و ایجاد گردشگاه است. با حفظ و زادآوری گونه های گیاهی و جانوری و ایجاد پارک جنگلی، قابلیت های تفریحی سیاحتی چشمه چویو افزایش می‌یابد و این محل به گردشگاهی مناسب تبدیل می‌شود.
Thank you.
چشمه محمد رسول الله یکی دیگر از چشمه هایی است که در مرکزیت شهر اقلید واقع شده است. این چشمه در تمامی فصول سال آب دارد و طبق گفته قدیمی ترها به هیچ وجه این آب خشک و یا حتی کم نشده است. قدیمی ها معتقدند که علت خشک نشدن این چشمه از برکات قدوم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام امام هشتم شیعیان است. با ورود امام رضا علیه السلام به ایران که از مرز شلمچه و به سمت مرو مرکز حکومت مأمون خلیفه عباسی صورت گرفته، اقلید یکی از استراحتگاه ها و قدمگاه های این امام رعوف بوده است. این چشمه که بیش از 1300 سال قدمت دارد، منبع اصلی آبیاری مزارع اطراف اقلید بوده و در سالهای اخیر نیز حوض‌های پرورش ماهی که در اطراف آن احداث شده از آب این چشمه بهره می‌برند. در چند سال اخیر شهرداری اقلید اقدام به احداث یک تفرجگاه در اطراف این چشمه نموده است و همکنون چشمه محمد رسول الله اصلی ترین تفرجگاه شهر اقلید است. چشمه محمد رسول الله در مجاورت سنگ مشهور دلدل قرار دارد. مردم اقلید برای این سنگ نیز جایگاه خاصی قائلند. این سنگ هزاران سال است که در این منطقه قرار داشته و از ارزش و جایگاه تاریخی نیز برخوردار است و به گفته کارشناسان نوعی نیایشگاه مذهبی بوده است. مردم شهر اقلید همه ساله در روز 13 حمل که به نام روز طبیعت شناخته می شود، بنابر رسم دیرین به چشمه محمد رسول الله می آیند و روز 13 حمل را جشن می گیرند. چشمه محمد رسول الله به دلیل دارا بودن آب و هوای مطبوع و دلچسب در فصول گرم سال به خصوص در اوایل فصل بهار میزبان مسافرین و گردشگران بسیاری است که از شهرهای دور و نزدیک خود را به این تفرجگاه زیبا میرسانند. این تفرجگاه بیش از 60 هکتار وسعت دارد. پیشنهاد می شود که اگر قصد سفر به این شهر زیبا و دیدنی را دارید، حتما لباس گرم و چای داغ را به همراه داشته باشید. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت ها رسیدیم. در برنامه آینده سایر چشمه های آب معدنی و آب گرم استان فارس را بررسی میکنیم و خدمت شما عزیزان معرفی میکنیم. تا آن زمان خدا نگهدارتان.
از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی همچنان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سه دیگر نمشت.
برام خدا. دوستان نهایت گرامی، سلام بر شما. برنامه خودتان است، پند پیران، حکایاتی شیرین که با تمثیل در آمده است. منبع این حکایات، اگر اهل مطالعه هستید، گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی است. هر روز در این ساعت پیشتان میاییم و این تمثیل‌های زیبا را که به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است تقدیمتان میکنیم. شما شایسته تمثیل‌های به همین زیبایی هستید، چرا که این حکایات تمثیلی میراث مشترک قرن‌ها تلاش اندیشمندان بزرگی است که همه‌شان برایمان قابل فخرند. حکایت تمثیلی امروز بنده کردن نفس آزاد نام دارد. دعوت میکنم شنونده باشید.
گفته بودم که سردر رو داخل حیاط را آب بزنید.
دستور شما انجام شد.
خانه سربر من مورد ایراد واقع شده.
همین خودشان فرمودند؟
وزیر اعظم در حال ورود به قصر مشاهده کرده آب پاشی نشده.
هوا بسیار گرم است و زمین به سرعت خشک می شود.
چند فراش به داخل قصر ببر و بگو دوباره نظافت و آب پاشی شود.
در مجموع 7 نفر هستیم که 2 قسمت از قصر را تمیز می کنیم.
چرا 7 نفر؟
عرض کردم که یکی از فراشان غیبت چند روزه دارد.
به خانهش رفتی؟
بله آقا، هیچ کس در خانه نبود و در به روی ما باز نکرد.
چه اتفاقی ممکن است افتاده باشه؟
آخرین بار به اتفاق من به سرای حرم رفتیم و بازگشتیم.
میدانی مشکل او چه بود؟
خیر قربان.
مواجب همه شما به موقع پرداخت میشود. 1 هفته پیش هم به دستور امیر پاداش قابل توجهی به همه فراشان دادی.
بله.
فراش خوب و کارآزموده ای را از دست داد.
می توانم مطلبی را خصوصی خدمتتان معروض دارم؟
بگو.
روزی که از نظافت و آبیاری قصر برمیگشتیم، چنان در خود فرو رفته بود که جرأت سخن گفتن با او را نداشتم. پس از ساعتی از او سوال کردم و پیگیر شدم.
دست بردار سجاد، دست بردار.
من دوست و محرم راز تو هم. به من بگو چه مشکلی پیش آمده.
نمی توانم. به هیچ کس نمی شود گفت.
می دانم که زن و فرزندان خوب و زندگی آرامی داری. از چه چیز ناراحتی؟
به زندگی و اهل خانه مربوط نیست.
از کار خسته شده ای؟
کار و تلاش همه ما یکیست، چرا خسته باشم؟
رازی در دل داری که تو را آزار می دهد؟
در فرصتی دیگر خواهم گفت.
عجله نکن رحمان.
به خانه می روم تا استراحت کنم.
آخرین دیداری بود که با رحمان داشتم و دیگر او را ندیدم.
تردید داشتم چیزی را دزدیده باشد.
نه 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 نه، او پاکترین مستخدم و فراش این قصر بود.
غیبت او دلیل مهمی دارد.
مطمئن هستم پیدایش می شود، ولی نه به این زودی.
مرا بی خبر نگذار.
به شما اعتقاد و ایمان زیادی داشت.
می خواهم فراش دیگری را استخدام کنم، موافقی؟
اطمینان دارم که او بر نمی گردد. بله، استخدام کنید.
بسیار خوب.
ها، بالاخره پیدایت کردم. رحمان، رحمان.
سلام برادر.
سلام. اینجا چه میکنی مرد؟
برای خرید و انتخاب چند کالا به بازار آمدم.
چرا از شهر ما رفتی؟ همه نگران تو بودیم.
تو چرا این وقت روز در خیابان و دنبال خرید کردنی؟
از مباشر مرخصی گرفتم.
قصه دراز است و گفتنش دردی را دوا نمی کند.
هنوزم می خواهی راز نگاه داری؟
نتوانستم به کار ادامه بدهم. چیزهایی دیدم و سخنهایی شنیدم که هنوز هم مرا آزار می دهد.
مباشر سعی در پیدا کردن تو دارد.
دیگر به قصر و فراشی بر نمی گردم.
رفتن تو برای همه ما مجهول است.
بگذار سر به مهر بماند. گناه دیگران را افشا کردن پسندیده نیست.
حالا چه می کنی و شغلت چیست؟
با اندک سرمایه‌ای به کار خرید و فروش مشغول شدم و تجارت کوچکی راه انداختم.
رحمان، موافقی به دفتر مشاور برویم؟
سجاد، او هم دست نشانده و حقوق بگیر مقتدر است.
می دانی که انسانی شریف و قابل اعتماد است.
اکنون کجاست؟
در اتاق فراشان استراحت می کند. چند روز پیش از بالای نردبان افتاد و کمرش آسیب دید. خوشحال می شود به دیدارش برویم.
آی می ترسم سخنانم به گوش امیر برسیم.
اطمینان دارم که اینطور نیست.
به عیادتش برویم و برگردیم که می باید شهر را ترک کنم.
برویم برویم.
از دیدنت خوشحالم.
استراحت کن مرد، برای عیادت به دیدارت آمدم.
بنشین رحمان.
رحمان به خجارت مشغول است و تا ساعت دیگه باید برود.
بگو که چه اتفاقی افتاد که بی مقدمه ما را ترک کردی.
آخ، اگر سخنانی که میشنوی رازی باشد و آن را به امیر نگویی باعث خرسندی است و خواهم گفت.
مطمئن باش رحمان.
اگر هم بگویی مطمئن هستم به تعقیب من می آید و مرا مجازات می کند.
قسم می خورم که راز تو نگاه دارم.
حرف بزن رحمان، نیمه جان شدی.
بسیار خوب بسیار خوب. می دانید که شغل ما خدمت به امیر بود و می باید خانه های حرم را تمیز و پس از آن آب پاشی کنیم تا خنک شود. روزی با چند تن از فراشان به سرای حرم رفتیم. از صبح سر درد داشتم و بیحال بودم تا اینکه
نظافت خانه ها تمام شد.
ایوان ها و مقابل خانه ها را آب پاشید و خیس کنید.
چرا رنگ رویت پرید رحمان؟
از شدت سر درد چشمانم باز نمی شود.
به اتاق فراشان برو و کمی استراحت کن.
نه اگر مباشر بیاید و من نباشم مرا توبیخ می کنم.
پس برو گوشه بنشین.
ساعتی را پشت پرده این خانه میخوابم. وقتی فارغ از کار شدید مرا بیدار کنید تا به اتفاق مراجعت کنید.
باشد باشد، برو استراحت کن. وقت رفتن به سراغت خواهم آمد. برو برو.
سجاد و دیگران مرا فراموش کردند و من همانجا ماندم. وقتی بیدار شدم غروب بود و از پشت پرده صدای زنها را شنیدم. به شدت ترسیدم که اگر مرا ببینند و گزارش دهند مجازات سختی خواهم شد.
نمی توانستی آهسته و دور از چشمانشان فرار کنی؟
چند کنیزک در چند قدمی من بودند و صدایشان را می شنیدم که پس از تمیز کردن ایوان و گردگیری مجلس لهو آماده می کنند.
از کجا دانستی بساط لهو و لعب است؟
چند دقیقه نگذشت که امیر مقتدر آمد و با چند کنیزک جوان به رقص و شادمانی پرداختند، چون که سر از پای نمی شناخت.
امیر مقتدر و عیش و نوش پنهانی؟
عقل از سرم پریده بود. آنچه می شنیدم و می دیدم باور نداشتم. خواستم از آنجا بیرون بیایم. ترسیدم که با دیدن من وحشت کنند و خودم باعث مرگ و هلاکت خود را فراهم کنم.
تا صبح همانجا ماندی و دم نزدی.
هوا که روشن شد مقتدر بیرون آمد و با شتاب خانه را ترک کرد. با گرم شدن هوا فراشان آمدند و من به همراه آنها بیرون آمدم.
با دیدن تو یادم آمد که دیروز فراموش کرده بودیم صدایت بزنیم.
از ترس و وحشت آن شب مریض شدم و چند روزی در بستر بیماری بودم تا اینکه با خود عهد کردم خدمت مخلوق نکنم و آزاد باشم.
موی سر و ریش رحمان یک شب سفید شد.
حال چه میکنی؟
با اندک پولی که داشتم تجارت را انداختم و معامله کردم. خداوند متعال به این کار برکت داد و کسب و کارم رونق گرفت.
واقعی بود عجیب و باور نکردنی.
دانستم که خدمت مخلوق کردن بنده کردن نفس است و برای چنین امیری که خود حرمت نگاه نمی دارد کار کردن خفت است و پشیمانی.
خوشحال باش که دیگر حقوق دیگران نمی خوری و دست رنج خود را می بری.
رحمان را تا بازار بدرقه می
کنم.
این راز را پیش خود نگاه دارید و خدمت نااهلان نکنید.
خدا نگهدار شما خوبانی که سر برنامه خود حاضری میزنید و بر ما منت میگذارید. اکنون برای برنامه دیگر آماده میشیم و شما را هم برای تنفسی دیگر و انتخابی دیگر آزاد میمانیم تان. تا این فرصت و این انتخاب دیگر از جانب شما خوبان، خدایا رو نگهدارتان. ساعت 7:30 دقیقه اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود با شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری جمهوری اسلامی ایران، قاسم موحد هستم با تقدیم آخرین بخش از خبرهای نیمروزی. رئیس جمهور افغانستان بازگرداندن زمین‌های غصب شده دولتی توسط طالبان را خواستار شد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، به دلیل نبود سیستم یکپارچه اینترنتی برای ثبت اموال دولت در افغانستان، در سالهای گذشته بسیاری از اموال دولتی بدون ثبت سند غصب شده و در اختیار افراد به ویژه گروه طالبان قرار گرفته است. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست با قضات این کشور غصب کنندگان را سارق اموال دولتی نامید و از وزارت عدلیه خواست برای بازگرداندن املاک دولتی اقدام کند. پیش از این اعضای ارشد طالبان در مصاحبه با رسانه‌های خارجی مدعی شده بودند که بیش از 80% اراضی افغانستان تحت کنترل آنهاست. همزمان با آغاز روند تزریق واکسین کرونا در افغانستان، قرار است این واکسین ابتدا به 10,000 تن از مقام‌ها و مسئولان این کشور تزریق شود. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد در کنار نیروهای امنیتی، کارمندان صحی و خبرنگاران، 10,000 نفر از مقامهای بلندپایه حکومتی نیز واکسینه می شوند. به گفته دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، این مقامها شامل رئیس جمهور و معاونانش، اعضای کابینه، اعضای شورای ملی، فرمانداران و دیگر مسئولان حکومتی هستند. این در حالی است که بیشتر مردم آسیب پذیر و سالمند افغانستان در خطر کمبود لوازم اولیه بهداشتی همزمان با شیوع ویروس کرونا قرار دارند. 9 نفر از اعضای گروه طالبان توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان در شهر لشکرگاه ولایت هلمند دستگیر شدند. این در حالی است که همزمان وزارت دفاع افغانستان از تلفات سنگین گروه طالبان در ولایت قندهار خبر داده است. هلمند از ولایت‌های ناامن جنوب افغانستان است که بسیاری از نقاط آن تحت کنترل طالبان قرار دارد. پیش از این معاون وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده بود که در سال 1399 بیش از 18,000 نفر از اعضای گروه طالبان کشته و بیش از 10,000 تن دیگر هم زخمی و حدود 2000 نفر از آنها توقیف شدند. دور دوم مذاکرات صلح دولت افغانستان و طالبان نیز که از 2 ماه پیش در دوحه آغاز شده، به علت سنگ اندازی آمریکا و نادیده گرفتن توافقنامه به اصطلاح صلح با این گروه پیشرفتی نداشته است. به دنبال طرح شکایت‌های متعدد از سوی شهروندان شهر جلال‌آباد در ولایت نینگرهار درباره افزایش ناامنی، اداره ولایتی نینگرهار طرح‌های امنیتی جدیدی در این شهر به اجرا گذاشت. جزئیات بیشتر از زبان گزارشگر ما آصف شینواری در جلال‌آباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آنکه واقعات ناامنی، سفرهای مسلحانه، کشتارهای هدفمند و دیگر واقعات در شهر جلال‌آباد با اوجش رسید، شهروندان جلال‌آباد و مناطق اطراف آن شکایت های پیهمی به نسبت نبود امنیت فیزیکی و دیگر مشکلات با اداره ولایتی و حتی حکومت مرکزی افغانستان ارائه کردند. از مدت یک هفته به این طرف با توجه به شکایت های مکرر شهروندان جلال‌آباد، اداره ولایتی ننگرهار اساس یک پلان امنیتی، گزمه های سیار امنیتی، افراز پوسته های بیشتر امنیتی و محلات بازرسی در شهر جلال‌آباد را افزایش داده و همچنان تغییرات را در نوعیت فیزیکی وسایل ترانسپورت شهری ندارکشا که بیشتر واقعیت نامنی توسط این وسایل ترانسپورت شهری صورت میگرد با وجود آورده است. رنگهای مخصوصی به این وسایل ترانسپورت شهری داده شده، رنگ سفید است، نمبر پلیتش به خط درشت در عقبش نوشته شده و همچنان یک طرف از دروازه بالا و پایین شدن مسافرین به این وسایل مسدود شده است. ترافیک تنها به یک دروازه مسافرین داخل و بیرون شده میتونه، این هم سبب کاهش واقعیت ناامنی میشه. تاولا خودیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که این تدابیر تا مدتی که امنیت شهر دوباره به حالت عادیش و گذشتهش برمیگرده همچنان ادامه خواهد داشت. شکایتی از ناکارایی پولیس شهر نیز وجود داشت و در حال حاضر وضعیت امنیتی و حالت امنیتی کنترل شهر جلال‌آباد با روحای امنیتی نظم عامه داده شده و پولیس شهر تنها وظایف ترافیکی و تنظیم جاده ها را به پیش میبرند. با توجه به کارکرد یک هفته نیروهای امنیتی در شهر جلال‌آباد، شهروندان از این وضعیت راضی هستند و تا حد واقعیت ناامنی از قبیل کشتارهای هدفمند، انفجارات ماینهای مغناطیسی، سفرهای مسلحانه و عدم ربایی کاهش یافته. و در صورتی که این وضعیت همچنان ادامه داشته باشد، مراسم بهاری و میله های عنعنوی که در فصل بهار در شهر جلال‌آباد خصوص میله و مشاعره عنعنوی گل نارنج که قرار است 2 هفته دیگه نهایت 3 هفته دیگه برگزار شود در شهر جلال‌آباد با آرامش سپاری خواهد شد.
به دنبال حادثه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات، قیمت مواد غذایی و سوخت در ولایت جنوب افغانستان افزایش یافته است. در این مورد همکار ما عزیز زاهد از قندهار گزارش فرستاده بود که در بخش‌های قبلی خبر تقدیم حضورتان شد. اگر فرصت شد باز هم تقدیمتان خواهیم کرد. ادامه خبرها. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در ویانا گفت موضوع ایران و برجام در مرکز توجه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار خواهد داشت. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی در ویانا امروز جمعه در توییت نوشت نشست ماه مارچ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه آغاز می‌شود و ایران یک بار دیگر در مرکز توجه این نشست قرار خواهد داشت. اولیانوف افزود مسئولیت مشترک 35 عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تضمین تأثیر منفی نگذاشتن بحث‌ها بر تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای کامل برجام است. شنونده های عزیز و ارجمند، با پخش گزارش همکارم عزیز زاهد از قندهار در مورد قیمت مواد غذایی در قندهار، این بخش از خبرها را به پایان میبریم و با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند نگهدارتان.
بعد از حادثه اخیر در مرز اسلام قلعه، بازار مواد اولیه در افغانستان به شدت متاثر شده و این تاثیرات هنوز هم در حوزه جنوب افغانستان و در قندهار مشاهده می شود. بعد از اون رویداد هرات و آتش‌سوزی بسیار سخت و عظیم، هنوز هم قیمت های مواد اولیه خصوصا روغن بالا رفته است، تقریبا 30% بالا رفته است. پیش از این رویداد هر لیتر تیل پترول و دیزل در حدود 30 الی 40 افغانی، ابسط 35 افغانی قیمت ها بودند و در حال حاضر نزدیک به 50 افغانی رسیده است. باور باشندگان محل، اینا انتظار میکشیدند تا روزهای نزدیک این قیمت ها به روال عادی و قیمت های قبلی برگردد، اما هنوز هم این قیمت ها بالا هستند. علاوه از این که قیمت تیل پترول و دیزل بالا هستند، در ضمنش هنوز هم قیمت های گاز هم که یکی از مواد اولیه بسیار مهم در جهان و افغانستان هستند، هنوز قیمت آن هم بالا هستند. و دیروز هم تعداد از شنوندگان رادیو دری به شکل اعتراض و گلایه این مشکلات خود را مطرح کردن و هنوز هم حتی خانواده هایی هستند که لحظه شماری برای کاهش این قیمت ها میکنند و برخی مواد دیگر اولیه هم از جمله آرد و بوره و برنج هم قیمت ها بالا رفته است. قیمت ها نه تنها در جنوب بلکه حتی در کابل پایتخت افغانستان و ولایات دیگر الی خارج از حوزه غرب افغانستان قیمت ها هنوز هم بالا است و در ضمن ناامنی، جنگ، ناامیدی، خشکسالی و بدبختی های متعدد در جامعه افغانستان، این حادثه اخیر هرات بر این مشکلات افزوده.
همگام با ولایت.
نگاه و موضع جمهوری اسلامی در باب زن به کلی متفاوت با نگاه رایج غربی است. نگاه جمهوری اسلامی نگاه تکریم و احترام زنه. نقطه مقابل نگاه رایج غرب که نگاهش به زن نگاه کالایی و ابزاری است. نگاه اسلام این است که زن و مرد از لحاظ ارزش‌های انسانی برابر، وظایف مشترکی هم هر دو دارند. بعضی میگن حجاب مانع از رشد زن و ترقی زن. نه، به عکس، حجاب مانع از اون خودنمایی های بی موردی است که مانع حرکت زن میشه. ما امروز هزاران بانوی بزرگ برجسته و در صحنه های گوناگون علمی و عملی و اجتماعی و سیاسی و فنی داریم که همه با حجاب کامل در حال زندگی هستند. خب وقتی با این نگاه به زن نگاه کردیم، نقش خانواده هم برجسته میشه. نقش مادری، نقش همسری، نقش کدبانویی، اینها برجسته میشه. این چیزیست که در غرب روز به روز داره کمرنگ تر میشه. خانواده در غرب داره رو به اضمحلال میره. خانواده یک کانون گرم و پربرکتیست که قوی ترین پایه های تربیت انسان در این کانون گذاشته میشه. بشر در کانون خانواده است که اولین و مهمترین پایه های تربیت روحی او و فکری او بنا نهاده میشه. خانه بهترین محیط آسایش جسم و جانه. بهترین کانون رفع خستگی تن و روح، حقیقی ترین فضای صمیمیت است. هیچ صمیمیتی در هیچ محیطی به قدر خانواده بین مادر، فرزند، پدر، همسران تصور نمیشه، وجود نداره. در چنین کانون مبارکی محور کیست؟ مادر. اصل کیست؟ مادر. مرکز دایره کیست؟ مادر. مادر محور خانواده است. این رو دستگاه های تبلیغاتی غربی و متاسفانه بعضی غرب زده های خود ما سعی میکنن کمرنگ کنن یا نفهمن یا نشان ندن. زنان خانه‌دار، حتی کسانی که اشتغالات بیرونی ندارن، بزرگترین خدمات رو انجام دادن. لازمه فهمیده بشود ارزش و ارج خدمات زنانی که خانه‌داری و کدبانویی رو ترجیح دادن، اگرچه خدمات خارج از خانه هم به عهده بانوان بوده و به هست و خواهد بود، اشکالی هم ندارد، اما این مهمترین بخش خدمت زنان است. خب اینجا در ذیل خانواده یک جمله هم در مورد مسئله ازدواج به هنگام و بدون تأخیر عرض بکنم. این مسائل بایستی ترویج بشه. ازدواج به هنگام و بدون تأخیر یکی از کارهای لازم و واجب فرزند آوری و تکثیر نسل، یکی از اون وظایف مهم و اساسی است که بایستی انجام بگیره، که اینا هر دو، هم ازدواج زود هنگام و به هنگام و هم تکثیر نسل، جزو نیازهای حیاتی امروز کشور و فردای کشور.
دوستان عزیز، سروران گرانقدر، به پایان برنامه های امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از تک تک برنامه هایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین و با شما خداحافظی میکنم. حق یارتان، التماس دعا.
چه کنم ای ماه تابان، ز غمت در شام هجران، چه کنم ز غمت چون سازم، شده بسته ره پروازم، چه شود ببرم بازایی، پر و بال دلم بکشایی، شب همه شب در تاب و تبم، آمده بی تو جان به لبم، مهرت به جانم زد شرم، شد شعله بر درونم، چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنونم.
چون جام شیری مده چون زلفت بر بادم به هوای تو چون فرهادم شب همه شب شد نغمه گری کار من و مرغ سحری مهرت به جانم زد شرر شد شعله بر درونم چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنونم نه صبوری در دل ما را نه پیامی از تو یارا شده دل پا بست مویم نه نود برهی جز کویم چه شود از روی یاری ز دل تنگم یاداری در شب هجران ماه منی لیلی مجنون خواه منی مهرت به جانم زد شرر شد شعله بر درونم چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنونم
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری